بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال علي عليه السلام إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. عرض سلام و تحیت دارم خدمت حضار محترم، آیان و خانم‌های محترمی که در جلسه بزرگداشت 38 سالگرد شهادت آیت الله بهشتی حضور یافتند و تشکر و سپاسگزاری دارم از عزیزانی که همت گماشتند و این جلسه رو تشکیل دادند، مخصوصا خیر مقدم دارم خدمت خانواده این شهید بزرگوار، همشیره مکرمه ایشان و همسر گرامیشان جناب آقای دکتر امامی و همه دیگر اعزه ای که در این جلسه حضور دارند. 38 است از شهادت آیت الله بهشتی می گذرد و ما هر ساله به این مناسبت جمع می شویم و در تجلیل و تکریم از این شخصیت بزرگ صحبت میکنیم. ولی چه توقع و انتظاری از این گونه جلسات و چنین مراسمی میرود و ما با این جمع شدن و با تشکیل این اجتماعات چه هدفی را دنبال می کنیم؟ آیا واقعا تشکیل این جلسات می تواند برای ما مفید باشد و از آن استفاده و بهره ای ببریم؟ بله، در یک صورت این جلسات مفید است، در صورتی که بتوان از این فرصت استفاده کرد و اندیشه ها و افکار و رفتارهای این بزرگان را بهتر شناخت و به آنها نزدیکتر شد. بر این اساس من در سالهای متمادی که توفیق پیدا کرده ام به این مناسبت در هفتم تیر صحبت کنم، در هر جلسه ای یکی از ویژگی های فکری یا یکی از اندیشه های این متفکر بزرگ اسلامی را مطرح کرده ام. فرض را بر این می توان قرار داد که امروز ما توفیق پیدا کرده ایم خدمت این عالم بزرگ رسیده ایم و یک موضوع مهم را او برای ما ارائه می کند و تقریر می کند. اما موضوعی رو که برای این جلسه انتخاب کرده ام مسئله رخنه فساد در نهضت است. این تعبیر دقیقا تعبیری است از خود ایشان، یه مقدار هم این تعبیر را بنده رقیق کرده ام و الا اگر این عبارت ایشان را بخواهم به کار ببرم باید این تعبیر رو به کار ببرم: رخنه فساد در خط مقدم. تعبیر ایشان اینه، رخنه فساد در خط مقدم نهضت. من اون خط مقدمش رو حذف کردم. یه تعبیر دیگری هم ایشان داره، می توانستم از اون تعبیر هم در عنوان سخنرانی خودم استفاده کنم، او رو هم به کار نبردم. تعبیر گندیدن نهضت که این عبارت ایشان را در این زمینه هم برای شما خواهم خوان: نهضت ها دچار گندیدگی می شود، فاسد می شود. کی ایشان این بحث را مطرح کردند و در این زمینه چه مباحثی را ارائه فرمودند؟ چند نکته رو به عنوان فهرست این بحث ارائه می کنم و بعد به مباحثی که ایشان مطرح فرموده اند بر می گردم. پرسش اول این است: آیا رخنه فساد در نهضت یک امر مسلم و قطعی است که باید اتفاق بیفتد و اتفاق می افتد؟ این سؤال اول. سؤال دوم: این فساد از کجا شروع می شود و نهضت را فرا می گیرد؟ سؤال سوم: ابعاد مختلفی که این فساد ایجاد می کند و نهضت را تحت تأثیر قرار می دهد چیست؟ سؤال چهارم: در صورتی که فساد در نهضت اتفاق بیفتد چه می توان کرد و چه عکس العملی باید نشان داد؟ 45 سال قبل در حالی که حدود 5 سال به پیروزی انقلاب اسلامی مانده بود، شهید بهشتی این بحث رو مطرح کردند. توجه به زمان طرح این موضوع مهم است. این بحثی نیست که در سال 1398 امروز مطرح شده باشد و بحثی نیست که ایشان بعد از انقلاب در اون 3 سالی که جمهوری اسلامی تشکیل شده بود و ایشان حضور داشتن مطرح کرده باشند. این بحثی از قبل از این حوادث. به فضای گذشته برگردید. پس از بازگشت آیت الله بهشتی از آلمان همکاری ایشان با آموزش و پرورش برای تألیف کتاب‌های درسی در زمینه معارف دینی آغاز شد. دکتر قفوری و دکتر باهنر هم در این کار همراه ایشان بودند. شروع کردند کتاب‌ها رو نوشتن، کتاب‌های دوره راهنمایی و بعد دوره دبیرستان، تا رسیدند به کتابی برای دوره دبیرستان به عنوان فلسفه دین تألیف شد. در این کتاب فلسفه دین مباحثی درباره نظام اجتماعی و سیاسی اسلام وجود دارد. اسلام به عنوان یک نهضت معرفی می شود. این نهضت اهدافی دارد تبیین می شود. این نهضت رهبری خاصی دارد معرفی می شود. این نهضت آفتهایی دارد مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در اون کتاب تعلیمات دینی یک فصلی است. عنوان این فصل همین تعبیر است. کتاب الان پیش من هست. از روی کتاب برای شما میخوانم: رخنه فساد در جبهه مقدم. جبهه مقدم تحت تأثیر فساد قرار میگیرد. فصل‌های قبل و بعد آن رو باید مطالعه و مرور کرد تا در فضای کلی این بحث قرار گرفت. تحت عنوان جهانی بودن نهضت یک فصل، رهبری نهضت فصلی دیگر، دست انتقام الهی از آستین مردم که بحث پیروزی نهضت است یک بحث، بعد مسئله رخنه فساد در جبهه مقدم. خب چگونه فساد در یک نهضت به وجود می آید؟ هر جامعه ای یک مثلث سه ضلعی است. یک ضلع مردم، یک ضلع مکتب دین و آیین، یک ضلع هم حکومت و رهبران جامعه. این سه ضلع، این سه ضلع می تواند دچار فساد شود. کدام یک از این سه ضلع؟ یکی یا همه؟ بحثی که شهید بهشتی در این کتاب داره و در اون سالها، یعنی سالهای 1355 تقریبا، به دانش آموزانی که در کلاس درس شرکت می کردن آموزش می دهد این است که این مثلث سه ضلعی هر سه در معرض فساد است. هم فساد در مردم اتفاق می افتد، هم فساد در امور مربوط به دین اتفاق می افتد، هم فساد در رهبران جامعه اتفاق می افتد. هر سه ممکنه. حالا اینجا من اضافه کنم، کتاب را که ایشان نوشتند به عنوان متن درسی، تابستان ها معلمینی که این کتاب را میبایست در آموزش و پرورش تدریس بکنند، برای اینها دوره های آموزش ضمن خدمت میگذاشتند. مؤلف کتاب شهید بهشتی و همکاران ایشان این کتاب را برای معلمین بحث می‌کردند تا اونها بر این کتاب مسلط بشن. همین بحث رو، یعنی رخنه فساد در نهضت را، شهید بهشتی بار دیگر برای معلمانی که می‌خواهند این کتاب را تدریس کنند ارائه کرده است. این متن دومه. متن اول شفاهی است، متن اول کتبی است و متن دوم گفتاری شفاهی از شهید بهشتی است که خوشبختانه اون گفتار شفاهی هم به چاپ رسیده است. فرصت ما محدوده و من نمیتوانم جز جز این مباحثی که در اینجا مطرح شده رو به تفصیل شرح و بسط بدهم، لذا ترجیح میدهم عین اون تعبیرات شهید بهشتی رو عرض کنم و برای روشن‌تر شدن بحث از برخی از آثار دیگر شهید بهشتی هم که اینجا آورده‌ام استفاده کنم تا این موضوع رو در مجموعه آثار ایشان برای شما ارائه کرده باشم. اما اون چرا که در تدریس آیت الله بهشتی مطرح فرموده‌اند این طور هست. فرموده‌اند رخنه فساد در جبهه مقدم. این عبارت شهید بهشتی است. دقت کنید، متاسفانه تا کنون نهضتی تاریخی که خیلی زود دچار پوسیدگی درونی نشده باشد سراغ نداریم. دقت کنید یه بار دیگه، متاسفانه تا کنون نهضتی تاریخی که خیلی زود دچار پوسیدگی درونی نشده باشد سراغ نداریم. همه نهضت‌های انبیا را که قرآن کریم ثبت کرده و تاریخ ثبت کرده یا نهضت‌های بشری به عناوین مختلف در جاهای مختلف اتفاق افتاده، ایشون میگه بررسی کلی این نهضت‌ها اولا نشان میدهد که نهضتی که دچار پوسیدگی نشده باشد نداریم. این یک. همه نهضت‌ها دچار پوسیدگی شدن. دو، نهضتی که خیلی زود دچار پوسیدگی نشده باشه نداریم. پس این پوسیدگی خیلی سریع اتفاق افتاده است. این نکته دوم. نکته سوم، این پوسیدگی سریع درونی بوده است و نهضت را از داخل متلاشی و فاسد کرده، نه اینکه جبهه بیرونی و دشمن بیرونی با تهاجم خودش نهضت را از پای درآورده باشه. نه، تجربه تاریخی به این است که نهضت ها از داخل خودشان دچار پوسیدگی می شوند. اینجا من مناسب اشاره بکنم به اون جمله ای رو که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه از پیغمبر اکرم نقل می کند که رسول معظم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انی ما اخاف و مؤمنن ولا مشرکا، من نه از مؤمن می ترسم برای آینده این نهضت اسلام و نه از مشرکان نگران هستم. مؤمن ضربه و آسیبی نمی زنند، مشرک هم نمی تواند
کاری از پیش ببرد، اما از عناصری از داخل که مؤمن نما و مسلمان نما هستم از اینها میترسم. و شهید بهشتی اینجا میگه که نهضت آ به سرعت از درون دچار فساد و پوسیدگی و جندیدن میشوند. این جمله اول ایشان هست. بعد اضافه میکنند این یکی از اصول و قانون هاست. این اتفاق میفته، این تقلب ناپذیره، این از اصول و قانون هاست. نهضت ها از درون میپوسند، نهضت ها از درون میپوسند. بعد اضافه فرمودن مخصوصا از سر پوسیده می شود، مخصوصا از سر پوسیده می شود. ماهی، اینا تعبیرات ایشون ها من دارم می خونم، توضیح من نیست، مخصوصا از سر پوسیده می شوند. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر فرصت بود بسیار مشتاق بودم که درباره این اصطلاح از سر بگندد در تمام ابعاد مختلف توضیحاتی بدهم تا بدانید که توجه به آن تا چه اندازه ضرورت دارد. خب که این فساد از درون هست، اما از کجا اتفاق میفته؟ اون نقطه رو هم ایشان نشان میده که ماهی از سر گنده گردد. این گندیدن از سر آغاز میشه، اما به سر بسنده نمی کنن، ادامه پیدا میکنه و همه ماهی را میگیره و میفرماین حالا فرصت نیست من توضیح بدم که چطور این اتفاق می افته. اینا رو به صورت شفاهی اونجا مطرح کردن، اما اون چرا که به شکل کتبی در اون کتاب نوشتن توضیحی در هر سه قسمت دارد. قسمت اول این است که ضلع اول نهضت مردم چگونه در معرض فساد قرار می گیرن، ضلع دوم مکتب چگونه دچار فساد می شود، ضلع سوم رهبران چگونه در معرض تباهی قرار می گیرن. اما ضلع اول خیلی پیچیده نیست، انسان موجودی فساد پذیره، در شرایط مختلف تغییراتی برای او به وجود می آید. درسته که انسانهایی با شروع نهضت به نهضت می پیوندن، ایمان می آورن، اهل عمل صالح می شوند، اما این هیچ تضمینی برای آینده انسان نیست. همین کسانی که در یک مقطعی زندگی پاکی دارن و در مسیر خدا قدم برمی دارن ممکن است روز دیگر در اثر هواها و هوسها سقوط کنن و فاسد شوند. تاریخ این گونه تغییرات را کم سراغ نداره، در عصر پیغمبر اکرم بوده، در عصر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، در عصر ائمه علیهم السلام هم این تغییرات زیاد اتفاق افتاده. ما هم در تجربه خودمون کم و بیش این مسئله رو دیدیم و تجربه کرده ایم. این بخش اول نیاز به اثبات ندارد، تغییراتی که در مردم اتفاق می افتد اینو توضیح دادم. و اما بخش دوم، چگونه ممکن است که یک مکتب دچار پوسیدگی شود؟ مقصود از مکتب چیست؟ آیا مقصود وحی الهی است که در اختیار پیغمبر قرار میگیرد؟ او مسئولیت داره، او فاسد نمیشه. مقصود قرآن کریم است که پیغمبر بر مردم تلاوت میکرد، اونم مسئولیت داره، کم نمیشود و زیاد نمیشود و تغییری پیدا نمیکند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، او هم مسئولیت داره. پس چه؟ اون چه که تغییر در قلب رو به مکتب اتفاق می افتد، اون پوسیدگی مربوط به درک ما از مکتبه، فهم ما از دین هست. ممکنه شخصی خودش به لحاظ شخصی دچار هوا و هوس نشه، دچار طغیان غرایز شخصی نشه، کاملا زندگی سالمی داشته باشه، اما فهمش از دین معیوب باشه. این اتفاق میفته. همین فهم معیوب و محرف از دین موجب این میشود که او راه و مسیر را گم میکنه، و این خطر دوم هستش. خطری در ناحیه مکتب به لحاظ فهم مکتب یا به لحاظ اجرای مکتب، درست دین فهمیده شود و بعد اجرا شود، این هم ضلع دوم که میتواند فاسد شود، به این معنایی که ایشان توضیح دادن. اما ضلع سوم، رهبران، متولیان و مسئولان یک جامعه هستند که فساد میتواند به سراغ اونها هم بیاید. حالا تعبیر رو، این عبارت ایشان رو از همون کتاب تعلیمات دینی برای شما میخوانم. اما مکتب، چون ابتدا فرمودن حاملان رسالت انسانها اسلامی انسانهایی هستند که در حوزه اسلام قرار گرفتن و گاهی دچار طغیان و سرکشی میشن، بعد فرمودن مکتب هم گاهی دچار تغییر می شود، اما مکتب باید توسط روش بنیانی آگاه و مورد اعتماد تفسیر و بارور شود و به دست رهبرانی شایسته مستقر و اجرا گردد تا قدرت سازندگی داشته باشد. و اگر رهبری خود به فساد گرایی و علی رغم تعالیم مکتب در زرندوزی و اشرافیگری و عیش و نوش و صدها هوسبازی و تجاوزگری غرق شد، در این صورت مکتب از حرکت باز می ایستد، چون حامیان و حاملان صدیقی ندارد. این پیوندی که بین مکتب و حاملان مکتب است که فساد اگر در حاملان به وجود آمد، به اصل این مکتب هم سرایت میکنه و دیگه این مکتب به دلیل فساد حاملان خودش ارزش و اعتبار خودش رو در میان مردم از دست میده، و هرچه فریاد بزنه این مکتب که این فساد فساد حاملان هست، من صحیح هستم و سالم هستم و فاسد نیستم، از او شنیده نمیشود. چرا رو اینجا شهید بهشتی فرمودن جهتش این هست که مردم مکتب را از زبان این حاملان مکتب میشنوند و یاد میگیرند و اونا براشون تفسیر میکنند و توجیه میکنند و اونها دین رو وارونه میکنند، دین رو وارونه تفسیر میکنند. چرا دین رو وارونه تفسیر میکنند؟ برای اینکه خودشان و موقعیت خودشان را بتوانند حفظ بکنند. باز عبارت شهید بهشتی، من ترجیح میدم بیشتر تعبیرات دقیق ایشان رو بخوانم تا خودم عرایضی تقدیم بکنم. وانگهی اصول تعالیم مکتب رفته رفته واژگون توجیه میشود. واژگون همان تعبیری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که یکفع الاسلام کما یکفع الاناء، این ظرف رو بر میگردانن، ظرف اسلام رو واژگون و وارونه میکنن، واژگون توجیه میکنن، چون نظام حاکم میخواهد همه چیز را در اختیار منافع و حفظ بقای خیش قبضه کنن. ملاک چیه؟ ملاک برای نظام حاکم این استش که ما باقی بمانیم. پس همه چیز دین در خدمت توجیه برای بقا ماست. چون نظام حاکم میخواهد همه چیز را در اختیار منافع و حفظ بقای خیش قبضه کند و مستقیما هم نمیتواند رو در روی مکتب قرار گیرد، نمیتونه به صراحت خلاف قرآن و پیغمبر و سنت و امیر المؤمنین حرف بزنه، نمیتونه رو رد بکنه، چون اگر او رو بخواد رد کنه به اعتبار خودش آسیب وارد میشه. چه باید بکنه؟ کاری که میتواند انجام بده این استش، موقعیتش وابسته به دین هست، دین رو تحریف شده ارائه میکنه، نه اینکه دین رو حذف کنه. چون موقعیت و قدرت خود را هرچند قاصبانه از مکتب گرفته است و افکار عمومی هم در بستر حمایت و تعلق خاطر به مکتب شکل گرفته، لذا در سنگر مکتب قرار میگیرد و از پشت همین سنگر با حیله‌گری به آن خنجر میزند. این مکانیزم فساده که چگونه فساد در یک سیستم وارد میشه، در یک جامعه دینی اتفاق میفته، چگونه ممکن است یک حکومت دینی دچار فساد بشه، یه تحلیله. بعد ایشون مثال میزنن در تاریخ اسلام این فاجعه به وجود آمد، حکومت‌های فاسد بنی امیه و بنی عباس و دست پرورده‌های اصیل اسلام نبودند و علی رغم همه معیارهای اسلامی رهبری جامعه را قبضه کردند. و بعد ادامه پیدا می‌کنه، مسخ اسلام تا با حفظ صورتی از آن کاخ اقتدار خیش را برافرازند، هرچند به تدریج کیان انسان ساز اسلام را متزلزل کنند. تحکیم موقعیت خود هرچند به اسلام آسیب برسه، هرچند اعتقاد مردم به دین آسیب ببینه، هرچند ذهن مردم پر از سؤال و اعتراض نسبت به مسائل دینی شود، اما اونها قدرت خود رو نگه می دارن. بعد در ادامه خیلی شگفت‌آوره، اگر دوستانی که اهل کتاب و فکر و مطالعه هستند نمونه دیگری از این تحلیل دقیق سراغ دارند که کدام متفکر اسلامی ابعاد و جوانب مختلف این موضوع رو به صورت جامع مطرح کرده باشه که فساد در هر یک از این اضلاع سگانه این مثلث چگونه وارد می شود و بر ضلع دیگر چگونه تأثیر می گذارد و این مثلث رو به هم می زنه، اگر شما اطلاع دارید به اطلاع بندم برسونید، من استفاده می کنم. آری، ادامه مطلب. ببینید در سال 55 هنوز حرکت انقلابی به این شکل آغاز نشده اصلا. این نگاه، نگاه عینی و تجربی به حوادثی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده نیست تا کسی اینجا بخواهد شهید بهشتی را متهم کند که طرفداری از یک خط کرده یا علیه یک جریان سیاسی داره اظهار نظر میکنه. او یه بحث کلی رو مطرح میکنه، او یه مبنای علمی رو ارائه میکنه. آری، ادامه عبارت ایشان اینه، آری تاریخ نهضت‌های بزرگ همیشه با این آفت موجه، با این آفت مواجه است که پس از چندی که پیش قراولان مستقر گشتن، خود گرفتار خودخواهی و اختلاف و مبارزه بر سر به دست آوردن قدرت شوند. این نگاهیه که بهشتی نه به گذشته و تاریخ داره، به آینده داره و میگه در هر نهضتی باید هوشیار بود که این حوادث میتواند اتفاق بیفتد و بلکه بالاتر میگه قطعا اتفاق میفتد. تجربه ها اینو نشون داده. پیش قراولان نهضت گرفتار خودخواهی و اختلاف و مبارزه بر سر به دست آوردن قدرت میشوند و به تدریج هدف نهضت فدای اشخاص گردد و مکتب در خدمت رهبران به کار گرفته شود. مکتب در خدمت رهبران به کار گرفته شود، نه رهبران در خدمت مکتب. اینا هر کدام از این جملات کوتاه نیازمند به ساعت آ بحث و تأمل و گفتگوست و تفاوت بین این دو عمل کرد. اونجایی که مکتب در خدمت رهبران به کار گرفته می شود با اونجایی که رهبران در خدمت مکتب هستند، کدام یک از این دو اصل است و کدام یک فرع است، کدام یک هدف است و کدام یک وسیله است، کدام یک ابزار است؟ رهبران در خدمت مکتب، نه به عکس که مکتب در خدمت رهبران قرار بگیرن. این متن رو که ایشان در حدود سال 55 نوشته اند با اون شرح را که در جلسه معلمان توضیح داده اند و بعد اضافه کرده اند، اون چرا که شاید در متن کتاب نمی توانستند به صراحت به دلیل حاکمیت طاغوت به قلم خود بیاورند، اما در جلسه شفاهی ارائه کرده اند که نهضت ها از درون می پوسند، مخصوصا از سر پوسیده می شوند. ماهی از سر گنده گردد نیز دم. اگر فرصت بود بسیار مشتاق بودم که درباره این اصطلاح از سر بگندد در تمام ابعاد مختلف توضیحاتی بدهم تا بدانند و بدانید که توجه به آن تا چه اندازه ضرورت دارد. حالا که میکروب ها در پیکره نهضت رخنه می کنند چه باید کرد؟ این بحث دیگری است که در اون گفتار شفاهی آیت الله بهشتی مطرح شده است. خب فرصت ما بسیار محدود و کوتاه است. میخوام اینجا اشاره بکنم وقتی ما آثار شهید بهشتی رو میخوانیم، کتابهای ایشان را ورق میزنیم و تأمل میکنیم، میبینیم واقعاً شهید بهشتی یکی از دغدغه های اصلی و مهمش اینه. این نهضت اسلامی در آینده مبادا با فساد مواجه شود و این تجربه تلخی که در گذشته اتفاق افتاده برای نهضت اسلامی ما هم وجود داشته باشد. کتاب دیگر رو ببینید، ولایت و رهبری ایشان. در این کتاب مجدداً بحثی تحت عنوان ساخت جامعه ایدئال با رهبری دارد. مسئله ولایت امیرالمؤمنین رو مطرح میکنند. چقدر پیغمبر تلاش کرد برای اینکه ولایت حضرت تثبیت بشه. در روزهای آخر عمر پیغمبر جیش اسامه رو اعزام کرد تا افرادی از شهر بیرون بروند و کمتر جامعه در معرض آسیب و فتنه قرار بگیرد. همه اینها رو ایشون اشاره میکنه، بعد میفرمایند ولی عملا این تلاش ها به نتیجه نرسید. چنین نیست که همه کوشش های زمامداران به نتیجه برسد. این هم به نتیجه نرسید. امید پیغمبر این بود که تصفیه مسلمانان از منافقین در مرحله استقرار سیاسی اسلام نتیجه دهد. بعد ایشون می‌فرمایند که با همه تلاش‌هایی که برای حذف منافقین صورت گرفت، اما اینها ماندند و قدرت را هم بعد از پیغمبر به دست گرفتند، در قدرت حضور پیدا کردند. بعد این جمله رو می‌فرمایند بعد از اون تحلیل‌هایی که دارن، که آدرس رو عرض کردم عزیزان مطالعه بفرمایند، این جمله شهید بهشتی جمله ماندگاری است، حاصل یک عمر تحقیقه. یک جمله با اون جمله اینه: تا این لحظه ای که با شما دوستان صحبت می کنی، تا این لحظه جلوگیری از راه یافتن افراد و گروه های منافق یا فرصت طلب در یک نهضت، به خصوص وقتی که نهضت در حال به ثمر رسیدن و در دست گرفتن قدرت باشد، کاریست بسیار دشوار. جلوگیری از به دست به قدرت رسیدن افراد فرصت طلب تا حالا که خیلی مشکل. ما تا امروز بالاتر میرن، بالاتر از دشواری فرمان، ما تا امروز کوشش و تلاش و جنبشی که از این خطر رهیده باشد سراغ نداریم. ما تا امروز کوشش و تلاش و جنبشی که از این خطر رهیده باشد سراغ نداریم. نهضت اسلام الهی است، منظورشون از نهضت پیغمبر اکرم هست. نهضت اسلام الهی است، یعنی رهبرش الهی است و از تأیید الهی برخوردار است، ولی قرار بر این است که با همین سنت ها و اسلوب ها و قوانین متعارف اجتماعی شروع بشود و به ثمر بنشینند. و الا اگر قرار بود آن نهضت معجزه آسا به ثمر برسد، دیگر آن همه رنج پیغمبر در مکه لازم نبود. ایشون می‌فرماید همین نهضت پیغمبر هم بر اساس روال عادی و سنت‌های عمومی اجتماعی به پیش رفت و با همین خطر مواجه شد و همین خطر اون نهضت را هم به آسیب رساند، تأثیر گذاشت، فساد به وجود آورد. و الا با تلاشی که پیغمبر اکرم برای مسیر ولایت و حکومت بعد از خود داشت و مقرر فرموده بود، چرا باید جامعه اسلامی بعد از پیغمبر اکرم دچار بحران بشه؟ چرا باید شاخصترین نمونه اسلام و بزرگترین تربیت شده پیغمبر، یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حذف بشه و مسیر جامعه اسلامی با ظلم و تجاوز به پیش بره؟ چه باید کرد؟ ایشون در اینجا دغدغه‌ای که شهید بهشتی داره اینه که باید بپذیریم یک اصل را، یک اصل را باید بپذیریم. با اون اصل این است: همه ما انسان‌ها در معرض خرابی و فساد هستیم، از بالا تا پایین. این مقدمه را بپذیریم و هیچ کس را از این اصل استثنا نکنیم. این کتاب، کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن هست، از مباحث شهید بهشتی است. یه بحثیشون اونجا دارن که خاطره‌ای رو نقل میکنن، افرادی آمدن برای این که دست مرا ببوسن و من اجازه ندادم و بعدن گلایه کردن و یکی از علما از من گلایه کرد که چرا اجازه نمیدید دستت را ببوسن، و من به اون آقا توضیح دادم و استدلال کردم که شما شیخ انصاری رو مثال نزن، علمای گذشته اونها رو که ما ندیدیم، قبول داریم همه مقامات معنوی اونها رو، ولی الان در بین علما و بزرگانی رو که میشناسی بگو، کسی رو میشناسی که از یک طرف بساط دستبوسی رو آزاد میگذاره و از طرف دیگر در برابر انتظارات و توقعاتی که از او می رود می تواند مقاومت کند. اون روانی که به من اعتراض می کرد، یه نمونه رو نشان بده. و اون آقا نتوانست یک نمونه رو نشان بده. حالا اینها رو من بهش کاری ندارم، تا به اینجا میرسه که ایشون میگه من روی خودم به عنوان یک موجودی که انسانی که مسئولیت از فساد دارم حساب نمی کنم، لذا حاشیه امنی برای خودم ایجاد نمی کنم، خودم رو در معرض فساد می دونم. چون در معرض فساد می دونم، هر رفتاری که می تونه زمینه های فساد رو به وجود بیاره من باید اجتناب بکنم. بعد تعبیرشون اینه، چرا داری ما را فاسد می کنی؟ با اون دوستشون که چی گفته بود بهش؟ فقط اجازه بده دستتو ببوسم، همینا، نه بیشتر. چرا داری ما را فاسد میکنی؟ الفبای فساد از کجا شروع میشه؟ ما یه مراحلی رو نادیده میگیریم، بعد که فساد غلیان پیدا کرد و گسترده شد و فراگیر شد میخواییم مبارزه رو شروع کنیم. نه، بهشتی میگه که این دستبوسی همون آغازشه، نقطه صفره. و اعتراض میکنه چرا داری ما را فاسد میکنی و دعوت به فساد میکنی؟ من هم کرم خوردش میشوم. گفت، یعنی اون طرف، اون عالم به ایشان گفت ما به تو امیدها داشتیم. گفتم بی خود داشتید، من خودم را بهتر از تو میشناسم. میگویم من هم قابل خراب شدن هستم. ما قبول داریم یعنی چه قاعده ای رو؟ چه قاعده ای رو قبول داریم یا نه؟ یا یک کسانی رو میخواییم استثناء کنیم که معصوم هم نیستن. بعد از این قضیه، بعد از این گفتگو، اینا عرض کردم مباحث قبل از انقلاب ها، بعد ایشون این جمله رو میفرمان: ای جامعه، روی هیچ کس به عنوان موجودی خرابی ناپذیر حساب مکن. این که یقش یقه طلبگی شد، یا دکمه تقوا رو میبنده، یا محاسنی گذاشته، یا این که علامت فساد ناپذیری نیست. ای جامعه، روی هیچ کس به عنوان موجودی خرابی ناپذیر حساب مکن. ای جامعه، این جزء اصول مسلمانی است که روی هیچ موجودی به عنوان، تکرار کردن خود ایشون، ای جامعه این جزء اصول مسلمانی است. عجب، حالا ما داریم میفهمیم که اون 50 سال پیش آقای بهشتی رحمت الله علیه یه اصولی برای مسلمانی تعریف میکردن، حالا یه اصول دیگری برای مسلمانی تعریف میشه. اون موقعشون فرمودن این جزء اصول مسلمانی است که روی هیچ موجودی به عنوان موجودی خرابی ناپذیر حساب مکن. شیعه هم که در مسئله اسمت تکلیف را روشن کرده است و میگوید حدود بحث اسمت فقط در چارچوب معینی است، آن وقت چرا روی هر فرد دیگری رفتاری بالاتر از رفتار در برابر معصوم دارید؟ اعتراض آقای بهشتی دو تاست، یکی اینه که غیر معصوم رو میارید بالا معصوم میکنید، این مرحله اول. بالاتر این که غیر معصوم رو از معصوم هم بالاتر میارید تازه. چرا روی هر فرد دیگری رفتاری بالاتر از رفتار در برابر معصوم دارید؟ بعد ایشون میگه آقا نه، باید راه برای بحث، راه برای انتقاد، راه برای گفتگو رو فراهم کرد. خب حالا شما بفرمایید ببینم این آثار تو جامعه ما زنده است، این افکار در میان نسل ما، در میان شهروندان ما شناخته شده است؟ آیا ما دین رو اینطور میشناسیم؟ آیا معلم انقلاب و نهضت امروز آیت الله بهشتی هستش؟ این کتاب دیگر، این بحثا رو از یک کتاب انتخاب نکردم برای اینکه به شما نشون بدم همین آثاری که از شهید بزرگوار آیت الله بهشتی منتشر شده در لابلای همه این آثار این مطلب هست. هر کجا ایشان بحث و گفتگو کرده به تناسبی سراغ این مسئله آمده که فساد در جامعه اسلامی از درون به وجود میاد اولا، نه از بیرون، نه از بیرون. آیه شریفه‌ای که در پایان عمر پیغمبر اکرم نازل شد همین مطلب رو میگه: الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. دیگه از اونا نترسی، اونا دیگه ناامید شدن، دیگه اونا نمیتونن کاری از پیش ببرن. وخشون، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید وخشون یعنی چی؟ از من بترسید یعنی چی؟ مگه خدا ترس داره؟ ایشون تفسیر میکنه میگه از من بترسید یعنی بترسید از رفتارهای خودتان که عذاب و عقاب الهی رو پشت سر داشته باشه، از درون بترسید. این کتاب بایدها و نبایدها باز یکی از آثار شهید بهشتی هستش. اونجا ایشون یه بحثی دارن که چگونه فساد در جامعه به وجود میاد، از بالا به پایین سرایت میکنه یا از پایین به بالا، و ایشون میفرماین که نه، از بالا به پایین سرایت میکنه فساد. و بعد ایشون میفرماین که معصوم رو شما کنار بذارید، معصوم معصومه، معصوم معصومه، غیر معصوم غیر معصوم است، و این قضیه بدیهی است. عبارت ایشون اینه، این جمله رو هم باز ایشون قبل از انقلاب فرمودن: در نظام اسلامی فقط یک مقام غیر مسئول است، در نظام اسلامی فقط یک مقام غیر مسئول است و آن هم خداست، و آن هم خداست. اوست که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. بقیه همه مسئولند، پیغمبر و امام هم در آن درجاتی که غیر مسئولند به دلیل اعتقاد به عصمت آنهاست. اما این چه ربطی به دیگران دارد؟ اینا تعبیرات ایشونه. بقیه همه مسئولن، هیچ زیربنای اجتماعی از آن زیربنای شوم خطرناکتر نیست. تعبیرات تندی ایشون اینجا به کار بردن، یک زیربنای اجتماعی شوم خطرناک که هیچ زیربنای دیگری به این اندازه خطرناک نیست. چیه اون؟ اون زیربنای شوم که یک نظام اسلامی رو میتونه فاسد بکنه، ایشون تعبیرش اینه: هیچ زیربنای اجتماعی از آن زیربنای شوم خطرناکتر نیست که انسانی یا انسانهایی بتوانند هر چه میخواهند بکنند بی آن که بشود بر آنها خرده گرفت و بی آن که بشود از آنها بازخواست کرد. یه جامعه وقتی اینطور شد فاسد میشه. اونجا ایشون توی اون جلسه تعلیمات دینی برای معلمین فرمودن الان فرصت نیست که توضیح دهم ماهی از سرگنده گردد نیز دوم یعنی چی؟ ولی خب در آثار دیگرشان ایشون این بحث رو دنبال کردن و یه دغدغه دارن: فساد در مردم، فساد در مکتب، فساد در نظام، در حکومت، در سیستم، در رهبران جامعه. و هشدار میده که چگونه میتوان با این فساد در ابعاد مختلف مبارزه کرد. ما هر روز نیازمند به تکرار این مباحث هستیم. من گمان میکنم اگر میتوانستیم و اگر توانسته بودیم اندیشه ها و افکار بزرگانی مانند شهید بهشتی رو در میان خودمان خوب فهم کنیم، خوب درک بکنیم و اگر توانسته بودیم بر این اصول و مبانی پافشاری و اصرار بکنیم، ما در گوشه و کنار جامعهمون مواجه با فساد نبودیم. به هر حال امروز همه پذیرفتن، هر کسی وابسته به هر جریانی که باشه کم و بیش قبول داره که در گوشه و کنار برخی از فسادها وجود دارد. شهید بهشتی به ما نشان می‌دهد که فساد از کجا می‌آید، چگونه فراگیر می‌شود و چگونه باید با آن مواجهه و برخورد داشت. خب برای بحث امروز همین مقدار گمان می‌کنم کافی است. حرف‌های شهید بهشتی رو که انسان می‌خوانه هم نشاط آور و انبساط آفرین است و هم انسان رو در حزن و غم و اندوه فرو میبرد. و حیف که ما قدر این بزرگان رو و این متفکرین بزرگ خودمون رو ندانستیم و ارزان اونها رو از دست دادیم و از میراث اونها هم آنگونه که باید استفاده شایسته و بهره برداری لازم رو نمی کنیم. بار پروردگارا توفیق درک معارف اسلامی و توفیق آشنایی بیشتر با اندیشه های زلال اسلام که در آثار این بزرگان هست توفیق بیشتر به همه ما عنایت بفرما. بار پروردگارا نهضت مقدس اسلامی ما را که ثمره خون این شهدای بزرگوار مانند بهشتی و مطهری و ثمره مجاهدت مجاهدان بزرگی است که این نهضت را به پیروزی رساندند، بار پروردگارا این نهضت را از آفات و بلیات مسئولیت کرامت بفرما و بر درجات شهدای عزیز ما به ویژه این شهید بزرگوار بیفزای. از حسن توجه همه عزیزان سپاسگزارم و السلام علیکم.